طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار مرزای خیرتون فراموش نکنید. به ساعت 12:30 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده در قلمرو فرهنگ باشید.
من فاطمه حقیقت ناصری هستم. چند ماهی که وارد دنیای بیکران پرسش ها شدم. پرسش های بدون مرز اما در قلمرو فرهنگ. خوشحال میشم شما هم در این سفر همراه من باشید. سفری برای دانستن. هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگه شما هم مثل من تو ذهنتون دنیایی از سوال ها و پرسش های بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومدید.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
دلی دارم که در وی غم نگنجد، چه جای غم که شادی هم نگنجد. میان ما و یار همدم ما اگر همدم نباشد دم نگنجد. چنان پرگشت گوش از نغمه دوست که در وی بانگ زیر و بم نگنجد. جز انگشتی که عالم خاتم اوست، دگر چیزی در این خاتم نگنجد. به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جا جای ایران. با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ، در کنار شما هستیم تا هلوش ساعت 13:30. اما بخشی که برای برنامه امروز در قلمرو فرهنگ برای شما در نظر گرفتیم، بخش مقرنس با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر، برگی از تاریخ با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، گفتگوی روز با صحبت‌های آقای دکتر نبی‌الله باقری‌زاده گنجی، پژوهشگر تاریخ، گفتگوی ویژه با توضیحات آقای دکتر یوسف ملیجی، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر تاریخ، بخش کرونا نامه با حضور صدای جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس، و یک بخش دیگر. اما پرسش برنامه امروز در قلمرو فرهنگ، بعد از بین رفتن کرونا تمایل دارید به کجا سفر کنید و کدام یک از آثار تاریخی ایران رو ببینید؟ برای ما بفرمایید. دو شماره تلفن در اختیار شماست، 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021. و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. اولین بخش از برنامه امروز در قلمروی فرهنگ رو به شما تقدیم می‌کنیم. برگی از تاریخ با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به این برنامه زنده.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین شنوندگان محترم برنامه در قلمروی فرهنگ. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم، امیدوار هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم، خدمتتون هستم که اولین مناسبت تاریخی برای دوره پیش از اسلام هست و مربوط میشه به فتح نصیبین توسط شاپور یکم ساسانی در سال 242 در واقع میلادی. نصیبین که امروز اگر بخوایم در واقع موقعیت جغرافیاییش رو بگیم، در جنوب در واقع ترکیه امروزه قرار گرفته و از لحاظ در واقع بین مرز بین ترکیه و سوریه، نصیبین شهر مهمی محسوب می شده، به طوری که خب در دوره اشکانیان رومی ها سعی کردن که اون رو در واقع فتح کنن اما موفق نشدن و وقتی خب اشکانیان در واقع سقوط کردن، اونها بر این شهر دست پیدا کردن و اهمیت این شهر در این بود که اولا دارای دژ و قلاع مستحکمی بود و در واقع تسلط بر این شهر به نوعی تسلط بر مناطق مهم، میخوایم اگر در واقع بخوایم توصیف کنیم، خاورمیانه امروزی بود و همچنین در شرق مدیترانه. و بر همین اساس رومی ها سعی می کردن این شهر رو فتح کنن تا بتونن بر اون مناطقی که امروز به عنوان ترکیه، سوریه و فلسطین امروزی محسوب میشه تسلط داشته باشن که غرب خاورمیانه امروزی بود. از همین رو زمانی که اردشیر پاپکان به سلطنت رسید، یکی از اقداماتی که انجام داد این بود که این شهر رو دوباره فتح کرد، اما خب دست به دست میشد و به خاطر اون اهمیتی که داشت رومی ها سعی میکردن با هزینه های بسیار این شهر رو به دست بگیرن، اما بعد از اردشیر پاپکان باز هم این اتفاق افتاد و هر موقع ایرانی ها ضعیف می شدن در واقع رومی ها سعی می کردن که به این شهر مسلط بشن، تا اینکه شاپور یکم این شهر رو در سال 242 فتح کرد. و کاری که در واقع شاپور یکم انجام داد این بود که گروه‌هایی از مادی‌ها رو به در واقع اون منطقه کوچ داد و در واقع ترکیب جمعیتی اون منطقه رو تغییر داد و امروزه هم در واقع شهر نصیبین و قامشلی در ترکیه و همچنین شمال سوریه در واقع اکراد هستن که دارای فرهنگی مشابه کردهای ایرانی و همچنین فرهنگ ایرانی هستن و بسیار آداب و رسوم ایرانی از جمله عید نوروز در بین اونها رایج و مرسوم هستش. دومین مناسبت تاریخی امروز انتصاب موسیوم مرنارد بلژیکی هستش به خزانداری کل ایران به جای مورگان شوستر. در واقع پس از اینکه مورگان شوستر بر اثر اولتیماتوم روسیه و بریتانیا از ایران اخراج شد و مجلس دوم هم توسط یپرم خان ارمنی تعطیل شد، روسیه و بریتانیا با هم به توافق رسیدن که مسیو مرنارد بلژیکی که از در واقع معاونین در واقع مسیو نوز بلژیکی بود، او رو به خزانداری کل ایران منصوب کردن. و جالب اینجاست که خب در واقع با این انتصاب ما یک بازگشت به عقب داشتیم، چون بلژیکی‌ها در واقع به روس‌ها نزدیک بودند و همچنین این نزدیکی باعث می‌شد که اصلاحات مالی که از در واقع آمال آرزوی ایرانیان بود که با وقوع انقلاب مشروطه بشه این اصلاحات مالی را انجام داد به محاق رفتش و بنابراین میشه گفتش که انتصاب میسک مرنارد بلژیکی یک بازگشت به عقبی بود که پس از اخراج مورگان شوستر رخ داد. سومین در واقع مناسبت تاریخی امروز در گذشت ادوارد براون در سال 1304 هستش، مستشرق معروف بریتانیایی. خب در ادوارد براون از افرادی مستشرقینی هستش که میشه گفت که نسل‌های بعدی او در واقع نتونستن، ایران شناسان و مستشرقینی که بعد از او اومدن نتونستن چندان جایگاه او رو در واقع کسب کنن و جای خالی او رو پر کنن. ادوارد براون خب به ایران سفر کرده بود در دوره ناصرالدین شاه، کتاب یک سال در میان ایرانیان او در واقع از جمله کتاب‌های معروف سفرنامه‌ای هست که با جزئیات و دقت بسیار نوشته شده. ادوارد براون در مورد عقاید و آداب رسوم ایرانیان تحقیقات بسیاری کرده بود. کتاب انقلاب مشروطه ایران او بسیار معروف هست و ادوارد براون با بسیاری از ایرانیان فرهیخته دارای ارتباط بود. او در جریان انقلاب مشروطه پس از اون که مجلس اول به توپ بسته شد از جمله کسانی بود که سیاست بریتانیا رو در مورد قرارداد 1907 و همچنین در مورد در واقع پشت مشروطه طلبان رو خالی کردن توسط دولت بریتانیا رو ازش انتقاد میکرد و در روزنامه های معروف بریتانیا سعی میکرد که صدای مردم ایران رو به افکار گوش افکار عمومی و مردم بریتانیا برسونه. و خب در واقع او در کمبریج تدریس میکرد و باعث شد که برخی از ایرانیان از جمله سید حسن تقی‌زاده برای مدتی در دانشگاه کمبریج تدریس بکنه. خب البته این نکته هم باید مد نظر داشت که عرضم خدمتتون که در واقع خب مستشرقین و ایران شناسان در تحقیقاتشون با همه زحماتی که از جمله همه ادوارد براون کشید، این نکته رو باید در نظر داشت که اینها به گاهی ممکن هستش که در واقع دوچار یک سری کج فهمی هایی شده باشن و یا نسبت به بعضی از گروه ها و آیین های ایرانی در واقع جهالت جانبدارانی داشته باشن که ما در مطالعات ادوارد براون این موضوع رو در واقع مشاهده میکنیم. و یه نکته هم خدمت عرض کنم که ادوارد براون در یکی از نوشته هاش انقلاب مشروطه مردم ایران رو به عنوان یکی از نشانه های این میدونه که ملت ایران به عنوان یک ملت باستانی نشون دادن زنده هستن و برای این که بتونن در جهان امروز خب در اون روزگار و حتی امروز هم میشه این رو در واقع منطبق دونست، به عنوان یک ملت زنده و پر از انرژی خودشون رو نشون بدن.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. با شما خداحافظی میکنم تا روزی دیگر.
خدا نگهدار.
درود بر شما. خداحافظ. با ادامه برنامه زنده در قلمروی فرهنگ در کنار شما هستیم. در حالی که ساعت 12:44 است، از شما خواستیم که به ما بگید بعد از رفتن کرونا تمایل دارید به کجا سفر کنید و کدام یک از آثار تاریخی ایران رو بازدید کنید و ببینید. برای ما بفرمایید. دو شماره تلفن در اختیار شماست، 220-485 و 220-588. 20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. تا دقایق دیگر بخش گفتگوی روز رو به شما تقدیم میکنیم با توضیحات آقای دکتر نبی‌الله باقری‌زاده گنجی، پژوهشگر تاریخ. خدمت شما عرض میکنم که ایشون قرار هست راجع به علامه هلی صحبت بکنه. علامه هلی نخستین کسی بود که به علت فضل و دانش بسیارش با لقب آیت الله خوانده شد. شرف الدین شالستانی، شیخ بهایی و محمد باقر مجلسی در اجازه نامه هایی که برای شاگردان خود نوشتن از علامه هلی با عنوان آیت الله فل عالمین یاد کردن. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان آقای دکتر نبی الله باقری‌زاده گنجی، پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر گنجی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده در قلمرو فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حقیقت ناصری و همه شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
متشکرم، آماده هستیم که صحبت‌های شما رو بشنویم در مورد نقش علامه هلی در سلسله ایلخانان و دربار سلطان محمد خدابنده. در خدمتتون هستیم.
نقش آقای علامه هلی در دربار ایلخانان، قراره که ما راجع به این موضوع بحث بکنیم.
بله بله.
من ابتدا لازم میدونم که یک توضیحی درباره خود ایلخانان بدم، چون نقش آقای علامه هلی در ارتباط با شرایط موجود با ایلخانان بهتر دانسته میشه. ایلخانان خب حکومت مغولی بودن که حدود 80 سال بر ایران حکومت کردن. ما که در این 80 سال شاهد 9 ایلخان هستیم.
بله.
طبق تقسیم بندی که یکی از اساتید بزرگوار بنده انجام داد، این دوره حدود 80 ساله رو به دو دوره عهد مسلمانی و عهد نامسلمانی تقسیم میکنن که 40 ساله اول شامل عهد نامسلمانی هست، یعنی عمده ایلخانان بله. مسلمان نیستن، و 40 سال دوم که 3 تا ایلخان باشه مسلمان هستن که شامل آزان خان، الجایتو و ابو سعید هست. ظاهرا ما باید بپردازیم به نقش آقای الجایتو، سلطان ایلخانی. خب اسلام در عصر آزان خان، یعنی برادر الجایتو، در عهد مغولی در ایران رسمی میشه و قوانین اسلامی در ایران پیاده میشه. بعد از قازان خان، برادرش الجایتو در 703 به حکومت میرسه در ایران که تقریبا حدود 13 سال در ایران ایشون حاکم ایلخانی هست. الجایتو رو ما میتونیم شاید چالش برانگیزترین ایلخان مغول در حوزه دینی بدانیم، به علت تغییرات مکرری که در حوزه دین انجام میده
و تشیع رو در ایران رواج داده.
بله بله. ایشون ابتدا مسیحی هست، چون مادرش مسیحی بود، اصلا با عنوان یک مسیحی غسل تعمید داده میشه، منتها با یک زن مسلمانی ازدواج میکنه و این زمینه گرایشش رو به دین اسلام فراهم میکنه. اسلام سنی حنفی هست که نقش همسرش در این زمینه بسیار موثر بود و عمرای خراسان در این زمینه نقش داشتن، چون خراسان در اون زمان ولی عهد نشین بود و این شخص چون در خراسان سکونت داشت، تحت تأثیر اونها به دین اسلام حنفی در میاد. منتها این که از چه زمانی گرایش به تشیع پیدا میکنه، این دو تا روایت در این زمینه وجود داره. در واقع برخی میان درباره شیعه شدن الجایتو دو تا نظر میدن. میگن یک نظر این هست، میگن که در اثر اختلافات درونی که بین فقه یا فقه مختلفی که در دور الجای تو وجود داره، هم از مالکی، شافعی، حنفی و حنبلی که در این دوره وجود داره، به ویژه رقابتی که بین حنفی ها و شافعی ها میشه، کار به توهین و افترا و مشاجره و چه میدونم تهمت میرسه و این مسئله مورد مذمت شخص الجای تو قرار میگیره و حتی مورد مذمت عمرای مغولی قرار میگیره و ناراحت از این هستن که چرا ما دینی رو انتخاب کردیم که سردمداران این دین، فقهای این دین اینطوری به هم دیگه القاب میدن، تهمت میزنن، توهین میکنن که حتی در فکر بازگشت به آیین چنگیزی هم بودن، یعنی قرار بود که از اسلام برگردن به یاسای چنگیزی، که در این حین احتمالاً بر اثر گفتگوهایی که برخی از فقهای شیعی و وزرای شیعی در این دوره که دربار مغول بودن به حضور داشتن، الجایتو رو معرفی میکنن به شخص علامه حلی و در واقع این زمینه میشه برای آشنایی و ورود شخص علامه حلی به دربار ایلخانان. اما اینکه خود آقای علامه حلی که همچنان که شما فرمودید که اولین شخصی در فقه شیعه است که ایشون رو مجتهد یا آیت الله می نامند، این که کی وارد دربار ایلخانان میشه، اینجا دو تا نظر هست. یه نظر بر این هست که پس از این که الجایتو به دست وزرای شیعی و دربار شیعیش مسلمان میشه، شیعه میشه و زمینه رو برای گسترش شیعه فراهم میکنه، از علامه حلی هم دعوت میکنه که بیاد به ایران. یه روایت هست. اما روایت دوم میگه که در پی اون درگیری هایی که اهل سنت با هم داشتن و الجایتو درگیری فکری داشت، از علامه حلی میخواد که به ایران بیاد و با این علمای اهل سنت مناظره بکنه، که در پی این مناظرات هست که موفق میشه که حقانیت شیعه رو به اثبات برسونه و چون این مناظرات در حضور شخص الجایتو هست، الجایتو بسیار شاد و خوشحال از این قضیه میشه و علامه حلی رو جزء ملازمان خودش قرار میده و همین مسئله زمینه رو برای ورود بیشتر علامه به دربار فراهم میکنه که شخص الجایتو هم به مذهب شیعه گرایش پیدا میکنه و از این به بعد هست که ما شاهد تغییرات عمده‌ای در حوزه فقه شیعی در دوره ایلخانان هستیم. من اگر بخوام به صورت خلاصه درباره پیامدهای شیعه شدن الجایتو به تلاش مستقیم یا غیر مستقیم علامه حلی
دو دقیقه فرصت دارید آقای دکتر گنجی،
اشاره بکنم این پیامدها رو. من میتونم در قالب این قضایا بگم که پس از این که الجایتو به تلاش آقای علامه حلی مسلمان میشه، یک دستور میده که نام خلفای سگانه رو از خطبه بندازن، از سکه بندازن، نام ائمه شیعی رو در خطبه بیارن، در سکه ها بیارن. دستور میده مدارس شیعی در سلطانیه که اونجا رو پایتخت خودش قرار داده بود بسازن، چه مدرسه سیار چه مدرسه ثابت. تأثیر بسیار مهمی که این تغییر دین گذاشت، این تغییر مذهب گذاشت، این بود که دستور داد از این پس هر کسی در انتخاب مذهبش آزاده و کسی از بابت این که مذهب خاصی رو انتخاب بکنه تحت پیگرد قرار نگیره. من به دو نتیجه بسیار مهم این تغییر اشاره میکنم و شما را به خدا میسپارم. تغییر یک نکته مهم این بود که پس از این که الجایتو مسلمان میشه و شیعه میشه، شیعیان اومدند از باب این احترام به الجایتو که لقب محمد داشت گفتن محمد خدا بنده. اهل سنت چون کینه الجایتو رو از این بابت به دل گرفته بودن که چرا ایشون از مذهب حنفی به شیعه در اومد، به طعنه و کنایه بهش لقب محمد خربنده داده بودند. بنابراین شما در منابع هم محمد خداونده میبینید و هم محمد خربنده میبینید که یکی اطلاق از سوی شیعیان بود و یکی اطلاق از سوی اهل سنت بود. و آخرین مسئله این بود که الجایتو پس از اینکه با تلاش علامه حلی مسلمان میشه، شیعه میشه، تصمیم بسیار بزرگی میگیره. تصمیمش این بود که سلطانیه رو که پایتختش بود قلب عالم تشیع بکنه، بدین صورت که قبر امام علی و امام حسین رو انتقال بده به سلطانیه. و چون با عکس العمل علما مواجه شد امکان این کار براش فراهم نشد، ولی در نهایت مقدار خاکی رو از کربلا و از نجف آوردند و در سردابه ساختمان سلطانیه قرار دادند که امروزه هم اون سردابه وجود داره و این ذهنیت وجود داره که مقداری از خاک کربلا و نجف در اونجا قرار داره. این تغییر مذهب حاصل زحمات شخص علامه حلی بود که این زمینه رو برای تقویت مذهب تشیع در ایران فراهم کرد، که البته آقای علامه حلی هم پس از مرگ الجایتو دوباره به حله، به عراق، به محل زندگیش برمیگرده که 10 سال بعد از دنیا میره.
روحش روشن. متشکرم جناب دکتر نبی الله باقری‌زاده گنجی، پژوهشگر تاریخ، که در بخش گفتگوی روز حضور تلفنی داشتید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
زنده باشید. خداحافظ. خداحافظ.
و خسته نمشید خدمت برای بچه های رادیو فرهنگ. من شما کرونا تمومشه شما نفس کردم شما برم پاووس امام رضا و یه دل سیر زیارت کنم. 24 سالی تو خدا رم بشینم تا هرچی دوست دارم و هرچی حرف تو دلم مونده به امام رضا بگم. انشالله خدا هرچی مریض شفا بده و انشالله کرونا لعنتی هم زودتر از سراسر جهان ریشکن بشه انشالله به امید از خدا. کوچیک شما محمد علی تقوی هستم، شهرستان قائم، خراسان جنوبی.
آقای علی حسینی از انار رفسنجان هم گفتن با عرض سلام و خسته نباشید، بنده بعد از کرونا اگر قسمت بشه من خانومم دوست داریم که به مشهد مقدس به زیارت امام رضا بریم و میخوام برم دنبال ساز قشمه اگر درست تلفظ کرده باشم انشاءالله. آقا محمود هم برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن با سلام خدمت شما مجری محترم، اگر عمری باقی باشه بعد از کرونا دلم میخواد مادرم که در بیمارستانی در دماوند بستری هستن به مشهد مقدس برم انشاءالله. آقای مرتضی کریمیان از محله نیکو آباد شهرستان مبارکه اصفهان گفتن با عرض سلام و خدا قوت خدمت خانم حقیقت ناصری مجری برنامه و عوامل محترم برنامه در قلمرو فرهنگ. بعد از بین رفتن کرونا تمایل دارم به آتشکده‌ای در استان خراسان شمالی برم و آبشاری در استان ایلام مسافرت کنم. انشالله که به زودی زود کرونا هم از ایران و جهان رخت بربنده و ما باز هم لباس عافیت رو ببینیم بر تن همه عزیزانمون در ایران و جهان. به این سراغ بخش بعدی برنامه امروز در قلمرو فرهنگ، بخش مقرنس با حضور صدای جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
درود بر شما، سپاسگزارم.
زنده باشید. فکر میکنم که قرار هست صحبت کنیم راجع به یکی از آثار بجامونده از دوران سلطان محمد خدابنده.
بله خواهش میکنم. در
خدمتتون هستیم.
سلطان محمد خدابنده یا الجایتو که حالا در واقع قبل از اینکه مسلمان بشه این نامو داشته، ما اگر سیدی از حمله مغول تا ساخت و سازهای آخر دوره ابوسعید یعنی جانشین ایشون رو نگاهی بکنیم، میبینیم که از سال 616 یا 17 هستش که مغول حمله میکنه، که یکی از نمونهای آثار اون زمان که تخریب شد به واسطه این حمله یا اینکه حالا متوقف ماند در واقع مسجد ملک زوزن هست در خراسان، خراسانش ترجمه میشه نواحی شرق خراسان. و اینکه به این دوره که میرسیم یعنی در 669 هنوز قبلشه، یعنی دوره خازنخان، کارهایی که در واقع آتشگاه شیز انجام میشه یعنی تخت سلیمان متعلق به دوره قازانخان هست، ولی کن کارهایی که متعلق به دوره میتونیم بگیم که این آخرین ایلخان مقتدر نسبتا مقتدر تره نسبت ابوسعید ایلخانی انجام شده، متعلق به اوایل قرن هشتم، یعنی همون تقریبا 15 سال 20 سال اوایل قرن هشتم هجری قمری، که یکی از مهمترین کارهایی که اولجای تو انجام میده یا محمد خدا بنده انجام میده، ساختن یک شهره